أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس الثالث والثلاثون، جلسه 33 از مباحثه اصول. در فصل رابع یعنی مقدمه واجب بودیم. در مقدمه واجب امور تمهیدیه ای رو قرار شد بیان کنیم، یکی از اونهایی که درش وارد بودیم و بیان میکردیم تقسیمات مقدمه بود. تقسیمات مقدمه رو بیان کردیم، گفتیم 4 تقسیم دارد مقدمه، حداقلش مرماخون 4 تقسیم بیان فرمودن. اما این 4 تقسیم رو بعد از اینکه یک شمارشی کردیم، یک به یک نیاز به تحلیل داشت. اینه که آیا اینها مقدمه می شوند اصلا؟ اطلاق المقدمته على كل هذه الاقسام الاربعه والمصادیق آیا جایز هست یا جایز نیست، صحیحه یا صحیح نیست. و بعد از این هم ببینیم آیا حالا بر فرض این که مقدمه صدق بکند داخل در محل نزاع هست یا نیست. یعنی وقتی ما بحث میکنه از مقدمه واجب و وجوه مقدمه، آیا اینها رو هم شامل میشود یا شامل نمیشود. مقدمه داخلیه و خارجیه که بحث کردیم، گفتیم مقدمه داخلیه که اجزا باشن داخل در محل بحث نیست، خارج از بحث. مقدمه خارجیه و اقسامه ها داخل در بحث است. داخل رو خارج کردیم، خارج رو داخل کردیم. عرض کنم محضر شما که بعد وقت تقسیم دوم، تقسیم مقدمه به 3 قسم است: عقلیتون و شرعیتون و عادیه. مقدمه عقلیه مثل اجزای علت تامه برای معلول، مقدمه شرعیه مثل شرائط واجبات برای واجب، وضوء برای نماز، استقبال برای نماز. مقدمه عادیه مثل چی؟ مثل نصب سلم للکون على السطح، نصب نردبان برای رفتن به بالای پشت بام. این مقدمه عادیه است. مقدمه عقلیه و شرعیه رو بیان کردیم، گفتیم هر دو اینا مقدمه، اما مقدمه شرعیه رو ارجاع دادیم به مقدمه عقلیه. گفتیم مقدمه شرعیه وجوب مقدمه به حکم عقل است و لذا مقدمه شرعیه برمیگرده به مقدمه عقلیه، با اون تفسیری که دیروز بیان کردیم که کدامش شرع تشخیص میده کدامش عقل تشخیص میده، اینا رو گفتیم. اما مقدمه عادیه که باقی ماند، مقدمه عادیه اصلا مقصود از مقدمه عادیه چیه؟ به چه چیز مقدمه عادیه گفته میشود؟ درباره تبیین مقصود از مقدمه عادیه 2 نظریه قابل طرح است. 2 گونه می شود به مقدمه عادیه نگاه کرد و درباره اون بحث کرد. نگاه اول اینه که خب اینو مستحضر هستید که مقدمه آن چیزی است که ذل مقدمه متوقف بر او باشد. خب مقدمه عادیه میگه اون مقدمه ایه که هیچ گونه در نظر اول هیچ گونه توقفی نه عقلن و نه شرعن برای ذل مقدمه بر مقدمه وجود ندارد. ذل مقدمه در این صورت متوقف بر وجود مقدمه نیست، نیست که حتما مقدمه باید بیاد بعد ذل مقدمه بیاد. اما چرا بهش میگه مقدمه عادیه؟ میگه به خاطر اینکه این انسان عادت کرده که وقتی میخواد در خونه در میزنن بره کت و شلوار ببوشه بره، بدون لباس رسمی دم در نره. آیا رفتن جلوی در، در باز کردن که ذل مقدمه است، متوقف بر پوشیدن لباس بیرونیه؟ آقای عالم عمامه‌شو سر میذاره، عباشو دوش میگیره، میره دم در، با یه زیرپوش نمیره مثلا دم در. یا عادتن هست این چنینه، اما متوقف نیست. این پس یک معنا و یک نوع مقصود از مقدمه عادی است. یه بار میگیم مقدمه عادی منظور اینه. خب عرض کنم محضر شما اینجا، خب وقتی که اگر کسی، یعنی ما نه مانع عقلی نه مانع شرعی هیچ وجود نداره که آدم بره دم در بدون لباس بیرونی هم بره، مانعی وجود نداره، فقط عادت هست. حالا عادتش هم عادت عقلاییه و خوبه. این گونه تصور اگر باشه، این مقدمه عادیه دیگه نمیشه به مقدمه عقلی ارجاعش داد. مقدمه عقلی کدومه؟ اونیه که ذل مقدمه عقلن بر مقدمه متوقفه. عقلن تا مقدمه نیاد ذل مقدمه هم نخواهد آمد. اما اینجا نگفتیم عقلن توقفی ندارد، فقط عادتاً این آقام از بابی که خودش عادته به این کار کرده این کار رو انجام میده. ولی اگر کسی بدون این لباس بیرونی هم بیرون برود دم در میرسه. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا شما شأن ما رو رعایت نکردید که اینچنین آمدی، احترام رو رعایت نکردید، ولی لیکن رفتن دم در متوقف بر این نیستش. خب پس بنابراین اگر مقدمه عادیه رو این گونه تفسیر کردیم و ترجمه کردیم، گفتیم مقصود اون مقدمه است که عادتاً فاعل برای رسیدن به ذل مقدمه از اون عبور می کند، نه به حکم عقل نه به حکم شرع، هیچ توقفی نداره. اگه اینو معنا کردیم بگیم خودش باید مستقل باشه، ارجاع به حکم عقل داده نمی شود، ارجاع به شرع هم داده نمی شود. خب عرض کنم محضر شما که اینجا تو این قسمت اصلا شاید اگه تأمل کنیم اطلاق المقدمه بر این گونه برداشت مقدمه عادیه صحیح نباشه اصلا. اگه دقت بکنیم ممکنه اصلا این مقدمه حساب نیاد، میگه حالا ما عادت کردیم بدون مثلا قبا و عبا ندیم دمه در. خب اما متوقف نیست، هیچ گونه توقفی وجود ندارد. وقتی توقفی وجود نداشته باشه هیچ گونه، دیگه مقدمه نیست. اطلاق المقدمه مثل اون بحثی که در مقدمه داخلیه بیان کردیم، گفتیم جزء یعنی اتیان الکل متوقف بر جزء از باب متوقف بر مقدم بودن نیست، چون کل خودش بخش جز بخشی از اون کله، ولی مقدم بخش ذل مقدمه نیست. هیچ وقت نصب سلم جزی از کون علی سطح نیست، جداست، وجوب غیری هم داره. خب بنابراین اینجا عرض کنم محضر شما که اطلاقش قابل تردیده. اما حالا اگر کسی هم اینجا تردید نکنه بگه نه آقا به این مقدمه گفته می شود، اقلش اینه که داخل در محل نزاع ابدا نیست. وقتی ما بحث می کنیم که آیا وجوب ذل مقدمه به مقدمه تسری می کند یا نمی کند، یعنی امر به ذل مقدمه مقتضی وجوب مقدمه هم هست یا نیست، شامل مقدمه عادیه به این معنا نمی شود، به این معنا نمی شود. خب این صورت اول. صورت دوم و مقصود معنای دومی که می شود براش کرد این است که بله، این مقدمه عادیه آنیست که ذل مقدمه عقلن بر او متوقف نیست، شرعن هم بر او متوقف نیست، بر تحقق مقدمه متوقف نیستش، ولی شرایط به گونه ای شده که ذل مقدمه بدون مقدمه تحقق پیدا نمیکنه. شرایط طوری شده که من بدون اینکه مقدمه رو انجام بدم نمیتوانم به ذل مقدمه برسم. لذا اینجا از کنم محضر شما عقل حکم میکنه که چون نمیتوانی برسی پس اینو تامین کن، این مقدمه رو انجام بده برس. به عبارت دیگر تعامل کنید، حصول ذل مقدمه در مقدمه عادیه با این معنای جدید، ذل مقدمه بدون مقدمه امتناع ذاتی ندارد، امتناع ذاتی نداره، اما شرایط طوری شده که امتناع عادی دارد، یعنی ذاتن ممتنع نیست اما عادتن ممتنع است. این مثالش میشه به همون نسب سلم زد، به همون نسب سلم، این مقدمه عادیهی که مثالش ما اول گفتیم مقصود این باشه. میگه آقا کون علی‌السطح بالای پشت بام رفتن دو راه دارد، مثلا یک آدم پرواز کنه برود بالا، دو آدم نصب سلم کنه نردبان بگذاره. خب میگیم آقا آیا کون علی‌السطح متوقفه بعد اینکه حتما نصب سلم بذاریم؟ میگیم نه، یکی از این دو راهه، یا شما پرواز کن قدرت پیدا کنی بپری بری بالا، یا اینکه نردبان بگذاری. میگیم خب حالا شرایط به گونه ایه که الان من بال نمیتونم در بیارم، الان قدرت پریدن ورزشکاری هم ندارم بپرم برم بالا، لذا منحصر میشود در یک طریق در نسب سلم. وقتی کون علی‌السطح که مأمورون به من هست متوقف شد برای یک راه که نسب سلم باشه، عقل حکم میکنه که سلم رو نصب کن و نردبان رو نصب کن، کون علی‌السطح برات حاصل بشود. لذا میگه این گونه مقدمه عادیه وجوبش داخل در محل نزاع هست، وجوبش هم به چیه؟ وجوبش هم به حکم عقله. پس این مقدمه عادیه قابل ارجاع دادن به مقدمه عقلیه هستش. میدونیم بگیم مقدمه عادیه هم برمیگرد مقدمه عقلیه مثل مقدمه شرعیه. خب اگر این باشه همینطور، مثل مثلا همین مثالای فراوانی کون علی‌السطح یا صعود به قله مثلا بدون طی طریق، بله آدم اگه نتونه طی طریق کنه، اینا بدون طی طریق عقلا و شرعا محال نیست، ممکن آدم قدرت پیدا کنه به پر بالای کوه، این ممکن است، عقلا محال نیست شرعا هم محال نیست، لکن این مربوط به کسیه که قدرت پرواز داشته باشه. حالا وقتی قدرت پرواز نداره منحصر میشه صعود به قله از طریق پیمودن راه. میگه اینجا عقل حکم میکنه که بس این راه رو بپیما و حرکت کن برو تا به اونجا برسی. خب عرض کنم محضر شما که این میشه مقدمه عادیه. بنابراین این مقدمه عادیه هم میتواند به مقدمه عقلیه برگرده، هم میتواند چکار کنه؟ داخل محل نزاع باشد. مرحوم صاحب کفایه به نظر ایشون میگن این سه قسم، مقدمه عقلیه، مقدمه شرعیه، مقدمه عادیه، داخل در محل بحث هست، میگن داخل در محل نزاع هستش. این هر سه تا وقتی ما درباره وجوب مقدمه از باب وجوب غیری که تسریش از ذل مقدمه باشد صحبت میکنیم، شامل این سه میشه، شامل مقدمه عقلیه، مقدمه شرعیه، مقدمه عادیه میشود. این رو این مرحوم صاحب کفایه نظرشون اینه، شیخ انصاری هم همینطور، دیگران هم همینطور دارن. اما یه نکته به نظر میرسد اینه که اون مطلب این است که مقدمه خب چیه؟ اونی که ذل مقدمه برش متوقف باشه، ذل مقدمه متوقف باشه بر مقدمه. خب اگر واقعا همونطوری که من اول اشاره کردم، اگر واقعا مقدمه عادیه ذل مقدمه توقفی بر اون ندارد، اینجا چطور میتونیم داخل در بحث قرارش بدیم؟ اطلاق مقدمه اصلا برش ممکنه محل اشکال باشه، چون توقفی که نباشد نمیشه قائل به مقدمه بودنش قائل شد، باید انکارش کنیم. لذا به نظر میرسد که مرحوم صاحب کفایه احسن بود که مقدمه عادیه رو اینجا در داخل بحث بودن منکر می شد، منکر می شد، چون توقفی وجود ندارد، توقفی وجود نداره میان ذل مقدمه و مقدمه بودنش. لذا اگر ما بنا ان علی ذلک، اگر ما مقدمه بودن مقدمه عادیه رو نپذیریم، دیگه تقسیم میشه چی؟ میشه تقسیم ثنائی، تقسیم ثلاثی نمیشه دیگه، دو قسم فقط میمونه. اینجا مقدمه یا عقلیه است یا شرعیه است، مقدمه عادیه دیگه نخواهیم داشت. اگر مقدمه عادیه رو پذیرفتیم، اون وقت میشه مقدمه عقلیتون، شرعیتون و عادیه. خب این هم از کنم محضر شما که درباره مقدمه عادیه که اگر بخوایم برگردونیم در حقیقت مقدمه عقلیه میشود داخل در اون بکنیم، فقط با اون بیانی که در قبل بیان کردیم که گفتیم در صورتی که مثل نصر سلم که اینجا چون ما یک راه فقط منحصر می شود در یک راه برای رسیدن به کون علی‌الصدر، اینجا از کنم محضرش می تونه ارجاع به مقدمه عقلیه داده بشه چون به حکم عقله، و الا اگه اینطور نباشد می شود قائل شد که مقدمه دو قسم بیشتر نداره، مقدمه عقلیه مقدمه شرعیه. خب این تقسیم دومی بود که صورت گرفت، بیان کردیم، گفتیم یا هر سش بنابر صاحب کفای داخل در محل بحثه، عقلیه شرعیه عادیه، یا لااقل عادیش اگر خارج باشه عقلیه و شرعیه داخل در بحث هستن و امکان ارجاع شرعیه به عقلیه هم وجود داره. خب تقسیم سومی که صورت گرفته شده در اینجا مرحوم صاحب کفایی هم بیان فرمودن، تقسیم به مقدمه، یعنی مقدمت و تنقسم الى مقدمت الوجوب و مقدمت صحه و مقدمت الوجود و مقدمت العلم. مقدمه وجوب که باید واجب شدنش از کنم محضر شما که مقدمه ایجاد میشه، یکی هم مقدمه صحت، یکی مقدمه وجود، یکی مقدمه علم. مقدمه علم میخوام یقین کنم که مثلا از مرفق که باید شسته بشه اینجا شسته شده، میخوام یقین کنم، یعنی مقدمه علمیه میخواد، یک کمی بالاتر رو میشویم تا این مقدمه باشد برای اینکه یقین کنم به شستن من المرفق. مقدمه از کنم محضر شما که وجوب مثل استطاعت برای حج، استطاعت مقدمه وجوب است، مقدمه وجوبه. اما مقدمه وجود که بخوایم مثلا ما حج رو انجام بدیم، مثل حج برای طی طریق، طی طریق مقدمه وجود حج هستش، تا اونجا نریم نمیتونیم امتثالش کنیم. مقدمه صحت هم مثل وضو برای نماز. خب اینجا باید بحث کنیم، مثل شرایط برای واجبات باید بحث کنیم، گفتگو کنیم انشاءالله، ببینیم که کدام یکی از اینها مقدمه اطلاقش برش درسته و کدام یکی از اینها داخل در محل بحث خواهد بود، که اگر ورود پیدا کنیم به بحث نمیرسیم چیزیش. همین مقدمهش رو بیان کردیم که ادامه جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.